عصرتون بخیر، همچنان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز با رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. حالا ازتون دعوت میکنم شنونده حماسه عشق باشید.
ویژه برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سرود، بیم از هزار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود.
لطفت همیشه شامل حالمه، صبری بلهی بالجواب، حسن تو خیلی تر داری با همه، لا فی السما انا ولا ذی قوا، اجازه دادی به تو دل ببندم، تا فهمیدی به تو علاقه مندم،
طال انتظاري وانا في رحيلي، حاير دليلي على جمر النوى،
خذ الدليلين على غبوري،
تحن روحي لثرى نينوى،
چه بد بوده روزایی که نبودی،
و فتیت قضو لیبقى اللواء، یا جد حایر انا والرزایا، کلکم ضوایا ولا طفل ارتوا.
باز اومدم آب رو داری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی، بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی‌ها تو دیدم، و باز اومدم تا که بگم تا را ندارم
في كربلاء نار بلاء لك، ولي عذاب وقفتك على جسد علي، يا أملي في العجلي
كلك يا لي في الغبياني،
قلبي حتى اليوم يعاني.
سلام آقا
سلام آقا سلام خدای احساس، درمون درد من حضرت عباس. صدف گفتم و دوباره میگم، آقای من آقای خوب دنیا، اون هنوزم فکر یه قطره آبه، به فکر اون بچه‌ایه که خوابه، به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خرابه.
و ابو فضل یمین فی یمینی، جبيني يا جدي على جبيني، وسهمه الباقي على العطاشة، ما زال يا جد بأم عيني. علي الأكبر يا نايح شبابه، يا ناثر الدموع على غيابه، حملت ثأره على غيابي، فكل حزني دعوة مجابة. على وعدي يجد في انتظاره، ورايتي كلها ولا لثاره، لتأخذ الراية من غريب، غربته طالت فخذ قرارا.
سلام آقا سلام خدای احساس، درمون درد من حضرت عباس. صدف گفتم و دوباره میگم، آقای من آقای خوب دنیا، اون هنوزم فکر یه قطر آبه، به فکر اون بچه‌ایه که خوابه، به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خرابه.
به نام نامی حق، پروردگار جهان و جهانیان، مهربانترین مهربانان، که افتادگان کوی عشق را بلندای آسمانی می بخشد. و سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، با ویژه برنامه حماسه عشق در خدمت شما هستیم تا ساعت 17 در روزی که روز تاسو آست و شبش عاشورا. عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت شما شنوندگان بزرگوار و سوگوار، عزاداری هاتون قبول درگاه حق و عشق هاتون جاری رودخانه هایی که به دریای عزاداران امام حسین علیه السلام میریزه. محرم میوه همون درختیه که ریشه در حیات منت ذلت داره، ماهی که هر بار با حضور دوبارش به تفسیر شرافت و عزت انسانی میپردازه و دل انسانهای آزاده رو به دقایق عارفانه عاشورا میده. رنج تو را به گنج فراوان نمیدهم، درد تو را به دارو درمان نمیدهم، زخم تو را به مرهم و خاک تو را به مشک، خار ره تو را به گلستان نمیدهم. عمری به بزم روزهت الفت گرفتم، این روزه را به روزه رزوان نمیدهم.
مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او رو با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی. لکن مسئله عاشورا فقط این نیست، بله برجسته ترین و نمایان ترین خصوصیت عاشورا همین فداکاری و شهادت است، ولی در ماجرای عاشورا حقایق دیگری هم وجود دارد. از آغاز حرکت از مدینه بذر معرفت پاشیده شد. این یکی از خصوصیات حادثه عاشوراست. بذر بصیرت پاشیده شد. اگر مردمی، امتی از بصیرت برخوردار نباشند، حقایق گوناگون کار آنها رو اصلاح نخواهد کرد، گره از مشکلات آنها گشوده نخواهد شد. اخلاص، موقع شناسی، پاشیدن بذر یک حرکت فزاینده تاریخی. ماجرا فقط در ظهر عاشورا تمام نشد، در واقع از ظهر عاشورا یک جریانی شروع شد در تاریخ که همچنان رو به افزایش و رو به گسترش است. بعد از این هم همین خواهد بود. امام حسین علیه السلام همه داشته های خود را به میدان آورد برای اعلای کلمه حق و برای نجات خلق.
این حسین کی؟
این دقایق رو در کنار ویژه برنامه حماسه عشق از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید.
دست‌های او هم نوشت، اما نه بر کاغذ و نه با جوهری که می نویسد. او با جوهر خون و با قلم سرانگشتان بر صحیفه آب، بر صحیفه شریعه و دریا نوشت، بر بال فرشتگان هنگام که به آسمان می رفتند. به تو ای شاه شهیدان، زره دور سلام به تو ای ماه منیر از من مهجور، سلام کم شود مهر ز دوری دگران را، اما کم نشد مهر من از دوریت از دور، سلام سلام. سپاس که با ما همراه هستید در تاسوهای حسینی. امیدوارم که آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون میکنیم به نشان به روشن سود مقبول طبع صاحب نظرتون قرار بگیره و در دقایق معنوی امروز امشب و فردا روز و فردا شب از ما هم به مهربانی و نیکی به گوشه دلی و دعای خیر یاد دارید. نویسندگان و سرایندگان سخن پارسی از گذشته تا به امروز درباره رویداد عاشورا بسیار سرودند. یکی از نامی ترین سروده ها ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی است. کمی درباره محتشم و شیوه و سبک سرودن شعر از چشمنداز ذهن محتشم کاشانی با دکتر فربود شکوهی گفتگو خواهیم کرد، مشاور زبان و ادب پارسی معاونت صدا در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. درود میگم به شما آقای دکتر فربود شکوهی، بسیار خوش آمدید.
به شما آقای دکتر محمدیان درود عرض میکنم و همه شنوندگان گرامی تون. من صدای شما رو خوب نمیشنوم، اگر ممکنه
چشم تلاش میکنیم که صدا رو بهتر بشه.
بله الان بهتر.
بسیار خوب،
خدا رو شما خوب هستید.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. چه شد که اون محتشم و اون ترکیب بند مشهورش اینگونه گره خورد به مناسک عاشورایی ما؟ کتیبه ها اون رو بر خودشون نقش بستن، مردم اون رو زمزمه کردن. یک آنی در یک شعری باید وجود داشته باشه که اون شعر رو همینطور بر روانها و زبانها جاری کنه و این شعر همچنان بتپه و همچنان گرم بمونه. اون راز و آن این شعر چیه؟
به نام خدا، من پیشا پیش بسیار دوست دارم کمی درباره خود محتشم و سبک یا شیوه سرایشش سخنم رو آغاز بکنم، بعد به پرسش شما بتونم پاسخی بدم تا اونجایی که بتونم.
بفرمایید.
محتشم کاشانی سراینده شیوه سبک هندی یا سپاهانی است که در سده دهم هجری مهی در کاشان میزیست و اون رو ملک و شعرا نیز بخواندن. درباره سبک هندی یا سپاهانی اگه بخوام چند جمله بگم، اینی که ما در آغاز سرایش پارسی سبک خراسانی داشتیم که از نیمه دوم سده سوم تا سده پنجم هجری مهی بود. بعد از اون یه سبک گذرا در دوره سلجوقی بیامد که سده ششم هجری شد و پس از اون سبک عراقی بیامد که سده هفتم تا نهم هست و سرایندگان نامی مانند کمال سپاهانی یا شیخ سعدی، حافظ درباره همین دوره هستن. پس از اینها یعنی دوره نهم به بعد، یعنی سده نهم هجری به بعد، سبک هندی ساخته بشد که از سده دهم تا سده حدوداً نیمه اول دوازدهم هجری مهی در ایران و در منطقه یعنی هندوستان، پاکستان، این منطقه رواق داشت.
بله.
و محتشم کاشانی از دیدگاه سرایش مربوط به سبک سپاهانی یا سبک هندی هست، یعنی این دوره هست. این دوره هم خب ویژگی های خودش رو داره نسبت به سبک شیخ سعدی، حافظ که سبک عراقی بوده. اگر از دوره زمانی با ما بخوام بررسی کنیم که الان خدمت شما بگفتم، از چارچوب سرایشی بخوام سبک عراقی مثلا به پایی غزل استوار هست، اما در سبک هندی ما بیشتر تکبندها یا جستار نگاری ها رو داریم که بسیار چشم نواز هست. و موضوع بعدی جستار پایه است که سبک عراقی بر پای شادی و بزم و غم و خوشباشی و اینا بوده، اما سبک هندی به جستارهای پیچیده و پنداشتاری و خیال انگیز بیشتر پر بنگریشته است. از این روی اندر یابش به سبک هندی نسبت به سبک عراقی کمی دشوارتر هست. یکی از ویژگی‌های بزرگ سبک هندی که محتشم نیست بر همین پایه بود ایهام هست. ایهام واژه‌ای که دو یا چند چمار یا معنا بدارد. پس سراینده شیوه هندی بر اونه که تا این گونه واژه‌های پر ایهام رو در سرایش خودش به کار ببره. برای نمونه از محتشم یاد میکنم. محتشم در بندی بگفت قد اگر این است و اندام این که رعنایی تو راست، راستی در قد سرو راستین اندام نیست. خب هسته بنیادی این بند رو میدونیم بر پای واژه راست هست.
بله.
در این بند بیامد تو راست یعنی از آن توه، راستین اندام یعنی اندام درست هست. واژه‌های واژه سین در اینجا بسیار نمود داره. اندام مثلا دو بار به کار رفته، است و نیست، آرایه پاد یا سنت تزاد اینجا به کار رفته و مانند اینها. از دیدگاه دستور ادب یا بلاغت اگه ما به این بندمان نگاه بکنیم، همگی در پیرامون یا پرهون هسته بنیانی بند که همون راسته است خوش نشستن. باره این بند محتشم بسیار زیباست، اما باید بگویم که سبک هندی نمک دلربایی نداره. برای نمونه همین بندی که الان خوندم شما از کمال خوجندی اگه یاد بکنم بر همین بحث هست، فاعلاتون 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 و فاعلون. کمال خوجندی اینطوری گفته چشم اگر این است و ابرو این و ناز و شیوه این، الودا ای زهد و تقوا الفراق ای عقل و دین. پر بنگریم که سبک عراقی دلانگیزتر و دلرباتر از سبک هندیه. برای شیرین کامی شنوندگان شما دو بند دیگه از همین کمال خوجندی رو من میخونم. چشم اگر این است و ابرو این و ناز و شیوه این، الودا ای زهد و تقوا الفراق ای عقل و دین. می کشی ناوک ز مژگان در کمان ابروان، گه به دانم می کشی ای نامسلمان گه به دین. گر پری می گویدت من با تو می مانم، مرنج بی ادب گر آدمی بودی نگفتی این چنین. موضوع دیگه که محتشم کاشانی در همین بند وات یا حرف کی پیوندی یا موصولی رو نادرست به کار برد. این همون ملک الشعرا یا محتشم کاشانیه. قدر اگر این است و اندام این که، این که اینجا نادرست نشسته. یا یکی دیگه از کاستی های محتشم رو واژه آمیری راستین اندام هست. من هرچی در ادب فارسی گشتم هیچ کس تا به امروز راستین اندام رو به کار نبرده. ما معمولا راستین که زاب یا صفت هست پس از موصوف یا زابیده به کار میبریم، مانند پادشاه راستین، دین راستین، گفتار راستین. مثلا صنایع غزنوی اینطوری گفته ماه روی راستین، یعنی راستین برده بعد از ماه رو گذاشته، ماه روی راستین خانم تو را باری چو یافت، روی چون ماه تو نور از روی شاه راستین. یعنی ماه روی راستین شاه روستا. ما راستین اندام نداریم تو ادب، فقط محتشم یه بار به کار برده.
حالا اینو در جنبه منفیه کار محتشم،
بله ضعف محتشم یا کاستیه کار محتشم، من این رو گفتم.
اون که مولانا هم خیلی چیزها گفته که دیگر پیش از اون وجود نداشته، این که نمیتونه.
نه نه مولانا گفته ولی ساختار رو درست به کار برده.
از اون منظر
نوآوری داره ولی بر پای ساختار به کار برده.
محتشم
ساختار، بله ساختار رو خوب به کار نبرده که از کاستیهای محتشم. اینو دارم میگم به اون ترکیب بند مشهور محتشم برسن.
بفهمید.
اگر به من پروانه بدید یه بند دیگه از محتشم رو یاد بکنم.
مقصودتون فرصت و اجازه است؟ بله اجازه ایمان دست شماست دکتر.
محتشم میفرماید حال دل در سینه صد چاک من، دانی اگر دیده باشی استراب مرغ وحشی در قفس. بسیار زیبا گفته محتشم. سینه صد چاک رو یادآور قفس با میله های آهنی زندان محتشم اینجا به کار ببرد. همچنین بیقراری مرغ وحشی اندرون قفس رو و پرپرزنش اون رو به دل داغ دیده همانند بکرد. بسیار زیباست. با این حال ما باید بدونیم که از دیدگاه دستور ادب یا بلاغت ما سینه سچاق رو یادآور سینه پاره پاره میدونیم، نه میله های زندان و قفس. این همون کاستیه که محتشم کاشانی رو از سرایندگان نامی دیگه در تراز پایین تری قرار میده. خواجه حافظ یادم افتاد که گفت ای به من جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. درباره محتشم این کاستی ها رو گفتم، خواستم بگم محتشم از دیدگاه تراز سرایندگی در این جایگاه پایین تری نسبت به سرایندگان بالاتر نشسته است. اکنون با نگرش به وقت برنامه، ترکیب بند محتشم رو اگر به من اجازه بدید، بخش نخست این ترکیب بند رو من یه گزارش کوتاهی از اون بکنم که برای پاسخ به پرسش شما
بسیار. فقط من یه پرسش قبل از اون داشته باشم.
بفرمایید.
آیا ما میتونیم محتشم رو در کنار شاعرانی قرار بدیم که به واسطه چند شعر در ادبیات ماندگار، مثلا طبیب اصفهانی هم این گونه است، یک غزل داره به واسطه همون یک غزل، یا مثلا عراقی هم همین گونه است، محتشم جزء این دسته میتونه قرار بگیره؟
درست میفهم. محتشم فقط برای ترکیب بندش نامی هست.
بله.
از دیدگاه سرایندگی محتشم در تراز خیلی بالایی نیستش بین همه سرایندگان نامی، البته
بسیار.
در دوره خودش بسیار پرآوازه بوده، منتها ما نگاه کلی بیاندازیم به سرایندگان.
اون دورم که ما صاحب و بیدل و اینها رو داشتیم به هر
حال. بله، جایی که صاحب هست کسی از محتشم یاد نمی‌کنه در سبک هندی و سپاهانی.
درود بر شما، گزارش رو من میشنوم.
بله.
گزارشی رو می‌خواستین ارائه کنین از اون شعر؟
بله بله. محتشم می‌فرماید که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، هم که شما خوندید. من این بخش نخستی ترکیب بند رو اینطوری برای دوستان بازگو میکنم: به سوی تو روان همگان روان بشود و روان از روان همگان به سوی تو، ما راست هر روز شوری و سرشت تو راست نوری، دمادم از نور تو در سوریم و از این سور در شوریم، به راستی باز این چه شوق و شور و سوری است که هر سال در مردمان گیتی درفکنده بشود، و باز این چه نوه و چه نالی و سوگی و سوری است که هر سال بر پای بشود، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوه و چه عذاب و چه ماتم است. اگر پر بنگرین این واژه باز در آغاز نیم بند اول و نیم بند دوم بسیار بسیار پرمعناست، گویی از هزار سال به این سوی هنوز باز 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 این کاروان در شور و غوغاست.
بله.
بسیار انتخاب درستی است که برای واژه باز در آغاز این ترکیب بند ایشون به کار ببرد. باری تو گویی به یک بار رستاخیز بزرگی همگان را دیگرگون بکند و از زمین تا اریکه بزرگ و بلند یزدان مهان جاودان برسد، بدون این که زمان شنوش سرنای فریشته برنا برسد و در آن بدمد، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است. اینک بام سپید را بنگر که چونان شام سیاه بشود و روزگار مردمان نیز از سفید بختی به سیاه بختی بگراید، هم کاروبار روزگار آشفته بشود و هم کاروبار مردمان در کارزار بشود، این صبح تیره باز دمیر از کجا که زو کار جهان و خلق جهان جمله در هم است. یا حسین، رنگ و آرنگ زیندگی با رنگ تو زیبا بشود و زیبندگی زیندگی از فروغ و فرزانگی تو فریبا و دل رو